بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض شد که اختلاف در این که حمل فعل غیر بر صحت در اونجا که یک اعتقادی فاعل داره و اعتقادی حامل، آیا حامل میتونه فعل غیر رو حمل بر صحت نزد خودش بکنه یا باید حمل فعل غیر رو بر صحت به نظر خود فاعل بکنه؟ مثالی که دیروز زدیم کاملا مطلب رو روشن کرد. شخصی معتقده که عقد فارسی هم در نکاح درسته، ولی دیگری معتقد عقد فارسی در نکاح باطله. حالا یه نکاحی صورت گرفته، آیا هم کند که این نکاح عربی خونده شده انشاءالله، در نتیجه خیالش راحت باشه که این نکاح صحیح، یا نمیتونه حمله بر عربی بکنه چون خود فاعل چنین اعتقادی نداره؟ قرار شد که بگیم ظاهر مشهور حمل بر صحت واقعیه. البته من این کلمه رو اصلاح کنم. ببینید گاهی وقتا آدم واقع که نمیدونه چیه، حتی اگر مجتهدم باشه اجتهادم بکنه، خیلی وقتا به گمان میرسه، یعنی یا نهایتاً به لایبعد. دیدید تو رساله ها چقدر بعید نیست، مثلا یا به نظر میرسد اقرب این است، حالا تو رساله های عربی از هر این است، یعنی خود مجتهدم گاهی وقتا صحت واقعی رو نمیدونه. باید بگیم منظور صحت نزد حامل و صحت نزد فاعل. ای کاش مرحوم شیخ اینجور تعبیر میکرد دقیق تر بود، ولو از عبارات هم گاهی در میاد دیگه. دوستان شما حالا هرچی دلتون میخواد مثال فرض کنید، تو باب جماعت، تو باب حج، تو باب معاملات. خیلی وقتها گفتم انسان یه نظرهایی داره در نماز، مخصوصا نظرهای غیر مشهور، حالا میخواد بره پشت سر یه نفر اقتدا کنه، نمیدونه این آقا صحت نزد خود این حامل رو داره یا نداره، شک داره، آیا میتونه اقتدا کنه نمیتونه، اگر حمله بر صحت باشه میتونه و الا نمیتونه. خب عرض کردیم و شیخ انصاری فرمود که ظاهر مشهور حمله بر صحت واقعیه. یه چیزم عجیب بود که این وسط ها فرموده، نمیدونم برگر رو داشتید یا نداشتید، بله امروز هم که بله، ایشون میگه که حتی وقتی ما حمله بر صحت واقعی میکنیم، حتی حرف خود طرف هم گاهی وقتها قبول نمیکنیم. مثلا طرف میاد میگه بابا من عقد و فارسی خوندم، عقیده میمود که عقد فارسی درسته، ما عقد فارسی خوندیم، حالا قاضی هم میخواد حکم کنه، قاضی پرونده. البته قاضی از اونایی است که معتقد عقد باید عربی باشه، ولی این آقا میگه نه من عقد و فارسی خوندم. بعضی وقتا انگیزم داره بگه ها، میخواد بگه من فارسی خوندم تا مثلا شانه از زیر بار نفقه زن خالی کنه، مثلا بگه من عقد و فارسی خوندم این آقا بگه باطله، به هر حال یه انگیزهای گاهی طرف داره که بگه من عقد و فارسی خوندم، یا خلاصه میخواد یه جوری از زیر بار این نکاح در بره، خوشش نمیاد. خب حاکم به عنوان حمل فعل مسلم، حمل فعل غیر بر صحت، حمل میکنه بر عقد صحیح. عقد صحیح همان و حمل بر عربی بودن به نظر حاکم دیگه همان. رضا میفهمد که حتی اذا دعیه علیه انه اوقعه بالفارسیه و دعا هو انه اوقعه بالعربیه فهل یحکم الحاکم المعتقد به فساد العربیه به وقوعی بالعربیه ام لا؟ وجهان بل قولان، اختلاف میشه دیگه. ولی به شما عرض بکنیم که این نظر، نظر مشهور علماست، وگرنه بزرگانی مثل میرزای قومی یا اشتباه نکنم شاید میرزای قومی باشه یا بعضی از بزرگان دیگه مثل جناب علامه، اینا گفتن که حمل بر صحت اندل فائل درسته. مثلا ببینید بعضی ها گفتن که دلیل اصالت و صحه غلبه است. غلبه، غلبه یعنی اینکه غالب انسان ها مطابق مثلا اعتقادشون عمل میکنن. غلبه، آیا غلبه میتونه باعث بشه که ما فعل غیر رو حمله بر صحت نزد خودمون بکنیم؟ غلبه، غلبه نهایت اینه که بگیم غالب انسان ها همونی که معتقدن صحیحه، و الا چه دلیل داره اگر معتقدن فاسده کار فاسد بکنن؟ بله، انسانی که نماز میخونه غالبا سعی میکنه نماز درست بخونه، حالا یه دفعه خطا کنه، اشتباه کنه، مثلا حمد نخونه، سوره نخونه، یه رکعت کم کنه، یه رکعت زیاد کنه، اما غالبا درست میخونه. اما درست نزد دیگران یا نزد خودش؟ این کسی که میگه مدرک اصالت و صحه فی فعل غیر غلبه هست، خب این غلبه اقتضا میکنه که بگیم نزد خودش. یا از این روشنتر، آقایان خیلی از علما گفتن که مدرک اصالت و صحه ظاهر حال مسلمه، فی انه لا یقدم علی الفساد، ظاهر حال مسلم. یه مسلمانی که روزه میگیره، یه مسلمانی که نماز میخونه، یه مسلمانی که ازدواج میکنه، یه مسلمانی که خرید و فروش میکنه، ظاهر حال مسلم اینه که درست انجام میده. خب سوال، ظاهر حال مسلم اینی که درست انجام میده، درست نزد خودش یا درست نزد دیگران؟ مسلم درست نزد خودش. خب اگر خودش معتقد یه دونه تسبیحات کافیه، اگر معتقد اذان و اقامه در همه نمازها مستحبه، اگر معتقد بعد از هم دلت خواست سوره بخوان، نخواستی نخوان، حالا تو همین مثال ها، آیا دیگه میتونیم اگر شک کنیم بگیم انشاءالله که سوره میخونه، انشاءالله که از اون اقامه میگه، انشاءالله که سه بار تسبیحات میگه؟ و انشاءالله که نمیگه. اگر آمدیم مستند اصالت و صحه رو ظاهر حال مسلم گرفتیم، این اصل صحت بیشتر از این اقتضا نداره که آنچه خودش معتقده، نه آنچه که منی که میخوام پشت سر این آقا اقتدا کنم. بله بنده معتقدم باید سه بار، داریم بعضی فتاوا احتیاط واجب میکنن سه بار تسبیحات، بعضیا قدیم بودن فتوا میدادن به وجوب قنوت، بعضیا فتوا میدادن به وجوب اقامه، در نماز یا نماز صبح و مغرب. خب حال اینا رو فرض کن بنده همه رو معتقدم، حالا یه پشت سر یه نفر، این دیگه ظاهر حال مسلم اقتضا نمی کنه که پشت سر اون کس که خوندم این کارا رو میکنه. مخصوصا یه دفعه من احتمال میدم مثلا علکی، نه اگر یه بار میخونه ان تقلیدن صحیح یا ان اجتهادن داره این کار میکنه. اگر اذان و اقامه رو نمیگه از رو تقلیدی که میکنه نمیگه، اگر قنوت نمیخونه از رو تقلیدی که میکنه نمیخونه. خب اینجا ما دیگه نمیتونیم حمل فعل غیر بر صحت نزد من نزد دیگران داشته باشیم. قهرن متوجه میشید که خیلی گستره یه اصل صحت رو تنگ میکنه. پس ببینید من جمع بندی کنم، در این که ما اونجایی که اعتقادمون ما، یعنی ما یه حامل، ما که میخواییم فعل غیر رو حمله بر صحت کنیم، اونجایی که اعتقاد ما یه چیزه، اعتقاد فاعل یعنی غیر یه چیز دیگه است. آیا اگر شک کردیم میتوانیم فعلش رو حمله بر صحت کنیم؟ مشکله. بعضیا اینو گفتن، مشهور اونو گفتن، بعضیا اینو گفتن. به شیخ انصاری عرض میکنیم شیخ شما چه کار میکنید؟ ببینید جناب شیخ تفصیلاتی میده، صوری رو ذکر میکنه. اگر البته ما تدریس رسائل داشتیم خب واسه اونا رو بگیم، یا میخواستیم مفسر راجع به این قاعده صحبت کنیم، فراموش نکنیم که بحث ما استصحابه و اگر اینا رو وارد میشیم در حد گزارش داریم وارد میشیم. البته اگر میخواستیم مفصل بحث کنیم باید اون حرف شیخ رو نقل کنیم، ولی قدری که خب حالا دوستان این طرح نزاع کردیم و ببینیم شیخ چی میگه و مثلا به نظر ما چی صحیح میاد. ببینید شیخ میفرماید که حالا خیلی راحت بگم، والا چه عرض کنم، بارها شوخی کردیم گفتیم علما وقتی که گیر کنن تو قضیه نمیگن نمیدونم و میگن والا چه عرض کنم، حالا تو والا چه عرض کنم نمیگن. ایشو میگه ول مسئله تو محل و اشکاله. این ول مسئله تو محل و اشکاله یعنی والا چه عرض کنم. شیخ انصاری ایشو میگه از یه طرف ما اطلاق کلمات اصحاب رو میبینیم. اطلاق کلمات اصحاب یعنی چه؟ حالا اگه برگه دستون رسید شب خواستید مطالعه کنید یا فردا، منظور اینه که علما وقتی گفتن حمل فعل غیر بر صحت به طور مطلق گفتن، نگفتن به شرطی که اعتقاد تو با اعتقاد او بفرمایید یکی باشه، یا نگفتن حمل فعل غیر بر صحت نزد خودش، این قیدا رو ندارن. از شیخ مفید پیدا کنید تا بیایید جلو، علما به طور مطلق گفتن حمل فعل غیر بر صحت مطلق گذاشتن، یکی دو نفر سه نفر هم نیستن. خب این اگر باشه باید بگیم همون نظر مشهور، همون که علما گفتن. ولی از اون طرف نگاه میکنیم میبینیم که اصالت و صحه، آقایان اصالت و صحه فعل غیر بر صحت یه دلیل محکم لفظی عام مطلق که نداره. آخه شیخ انصاری همه رو به باد داده، یعنی همه رو آورده رد کرده و یکی به اجماع که رسیده دیگه هیچی نگفته، یکی هم به همون اختلال نظام که اگر قبول نکنیم زندگی مردم به هم میریزه دیگه، هیچ که نمیتونه بهش اقتدا کنه، هیچ که نمیتونه اعتماد کنه، معاملات رو نمیتونه حمله بر صحت کنه، زندگی مردم به هم میریزه. خب اگر اینا باشه، اجماع، حالا بگو اجماع قولی اصطلاحاً که معمولا نظر علما، یا بگو اجماع عملی، حالا اجماع عملی علما، اجماع عملی مسلمین که بهش میگن سیره، اینا رو اگر نگاه کنید زبان نداره که بگیم اطلاق داره حتی حمل بر صحت بکن حتی جایی که اعتقاد تو با اعتقاد فاعل ناسازگاره. قدر مسلمش همون جاییست که اعتقادها یکیه، یا حمل بر اعتقاد فاعل بکن کارت اگر پیش میره بره، نمیره هیچ. بله، مثلا را همین مثال که زدیم، کسی میخواد اقتدا بکنه نمیدونه این امام سه بار سبحان الله میگه یا یک بار، خودش البته سه بار معتقده. میدونید که همیشه تو نماز اول میتونه اقتدا کنه، مثلا نماز ظهر رو میتونه، چون دو رکعت اول رو میخونه با امام، بگید آقا رکعت سوم احتمالا امام خراب کنه چون یه بار میگه، خب این خودش سه بار میگه، چون دی از رکعت سوم به بعد خراب میشه، دو رکعت اول که خراب نمیشه که، لذا میتونه نماز اول رو اقتدا کنه ولو حتی بداند یه بار میگه و ایشون سه بار میگه. بله، نماز دوم چون متفرع بر صحت نماز اوله، بله، و نماز اول به گمان این مأموم باطله، دیگه نمیتونه اقتدا بکنه و الان نماز اول رو میتونه اقتدا بکنه. تازه همون نماز دوم یه راهی داره، حالا نمیخوام برم تو اون کوچه فرعیه، حالا هی بریم جلو باز شلوغ میشه، ولی نماز اول رو میتونه، حالا هرچی میتونه عمل میکنه، و الا اجماع مطلقی نداریم بگه که اقتدا کن. اما راجع به لزوم اختلال، خب ببینید اگر کسی اصلا به اصل صحت عمل نکنه، یعنی یک کسی پیدا بشه آقایون بگه همه علما تا امروز میگفتن اصالت هست، من دیگه نمیگم، فعل غیر و حمله بر صحت نباید کرد، باید یقین کنید درست خونده به گمان شما، خب اگه این طور باشه سخت میشه واقعا. عرض کردم هیچ که نمیتونه به چی اقتدا کنه اگه اختلاف فتاوا باشه، تو معاملات خیلی وقتا شک میکنه مراعات شرایطو کرده نکرده، ولی اگر گفتیم نه اصالت و صحت جاری 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 مگر جایی که بین اعتقاد حامل و فاعل بفرمایید اختلافه، و بداند فاعلم مراعات نمیکنه ها. دیروز بهتون عرض کردم خوشبختانه این امام جماعت ها، خب اینا معمولا مقلد مراجعی هن که یک بار کافی میدونن، ولی معمولا امام جماعت ها یک بار نمیگن، خب این خودش خوبه دیگه، اگر معموم مقلد آقای بروجردیه، مقلد بعضی از مراجع معاصره که احتیاط میکنن، میتونه چون سه بار میگه دیگه. یا مثلا معمولا اذان و اقامه رو میگن، اگه اذان رو هم نگن اقامه رو میگن، معمولا قنوت رو میخونن با اینکه مستحب میدونن، یعنی بعضی وقتا درست اعتقاد فاعل با اعتقاد حامل دوتاست، ولی فاعل گویا داره احتیاط میکنه، مطابق اعتقاد حامل داره انجام میده، مشکل حل میشه. بنابراین اگر در جایی که گفتیم اعتقادها فرق میکنه و فاعل مطابق اعتقاد حامل انجام نداده، دیگه اصل صحت جاری نیست، این موردش خیلی نیست که اختلال نظام و مشکل بازار و مشکل برای مردم درست کنه. اینم از این طرف. پس ببینید شیخ یه ترازو درست کرد، گفت المسئله تو محل و اشکاله، المسئله محل و اشکاله نرسدن، یعنی والا چه عرض کنم دو طرفش سنگینه، این ترازو. از اون بر میگه اطلاق کلمات اصحاب، اطلاق کلمات اصحاب اقتضا میکنه که حامل حمل بر صحت واقعی نزد خودش بکنه، نزد حامل، کاری به فاعل نداشته باشه. میگه انشاءالله که طبق اعتقاد من انجام داده، انشاءالله که طبق اعتقاد من انجام داد. اما از اون طرف ادله اصالت و صحه به قدری پهن و قوی و عام و شامل نیست که جایی که واقعا اعتقادها به هم نمیخوره شامل بشه. اجماع هست که قدر متیقن داره، اختلال هم هست که جواب دادیم. به نظر ما دوستان، حالا من دیدید معمولا این روزا خیلی اظهار نظر نمی کنم که رد بشیم بریم، ولی چون این دیدم خیلی طولانی نیست یه چند خطی نوشتم. به نظر ما اولا اون اطلاق ها خوب دقت کنید چه عرض میکنم، چون جای دیگه هم به درد میخوره. بگیم کلمات اصحاب مطلقه، پس اونجایی هم که اعتقادها به هم نمیخوره بازم حمله بر صحت کنیم. اصلا واقعا چقدر اصحاب متوجه این فرق بودن؟ اینا الان دوستان خیلی سخت نیست یه کسی با این نرم افزارها بره ببینی که اصلا این مسئله کی مطرح شده. مثلا اگر شیخ مفید، شیخ صدوق، شیخ طوسی اینا مطرح کردن حمل فعل غیر بر صحت، اصلا نظر داشتن به جایی که حالا بین حامل و فاعل اختلاف نظر باشه، فاعل یه جور انجام میده که حامل باطل میدونه، آیا بازم نظر به این صورت داشتند؟ یا اصلا این مسئله ممکنه فرض کنید قرن ششم هفتم تازه مطرح شده؟ خب حالا اینام که مطرح کردن چقدر دنبال این بحث بودن که این جزئیات رو بیان کنن؟ رضا ما یه مقداری چجور به شما عرض بکنم از این اطلاق گیری ها و ادعاهای اجماع و ادعاهای اتفاق و اینا خوشبین نیستیم. البته واقعا بعضی وقتها انسان وقتی مدتی با علما با فقها زندگی میکنه چرا به یه ضرورت هایی میرسه. اینو عرض کردم که اگر یه وقت یه کسی ادعا کرد فوری نگیم فلانی همینا رو میخواست بزنه، نه، بعضی وقتها انسان یه مدتی که زندگی میکنه میفهمه مثلا نظر علما چیه، حتی ساکتین رو هم در میاره که اونا هم نظرشو این بوده. اما این راحت نیست بگیم یز من اطلاق الاصحاب. خب شیخ بزرگوار اطلاق الاصحاب، آیا اصحاب، ببینید اصحاب یعنی از صدر تا ذیل، اینه دیگه، از صدر تا ذیل، من المتقدمه و المتأخره و المتأخر المتأخرین دیگه. خب این چقدر این قضیه صاف بوده، مطرح بوده؟ بله اگر مسئله مطرح بوده و مطلق گذاشتن بله، اما اگر احتمال بدیم این مسئله از قرن ششم هفتم به این طرف مطرح شده، تازه این فرق مثلا چند قرن بعد به ذهن یه نفر رسیده، خب اگر این طور باشه دیگه این اطلاق اصحاب نه. و خب وقتی هم که نیست بدونید نتیجه تابع اخص متقدمت اینه، ما باید به همون قدر مسلمش بگیریم. قدر مسلمش هم حمل فعل غیر بر صحت نزد خود غیره، نزد فاعل. بعد این تذکرم من دوستان تو برگه دارم، هی نگید صحت واقعیه، صحت واقعیه خیلی وقتا معلوم نیست. منظورشون از صحت واقعی یعنی صحت اندل حامل، اسم اینو گذاشتن صحت واقعیه. بعضی وقتا خود حاملم یقین نداره این واقع باشه، میگه من به حسب اجتهاد خودم رسیدم، یا اگر تقلید میکنه میگه مجتهد من اینو میگه، مجتهد من میگه سه بار تسبیحات بخون، مجتهد من میگه قنوت بخون، من چه میدونم. لذا صحت واقعی هم خیلی تعبیر قشنگی نیست، چون خیلی وقتا صحت واقعی رو هیچ کنه شاید اون باشه، یعنی با این که طرف از مجتهدی تقلید میکنه که میگه سه بار تسبیحات بگو، احتمال میده صحت واقعی همونی باشه که باید یک بار بگه، یعنی اینطوری هم هست دیگه. تعبیر ها یه جوری آیا حمل کنیم بر صحت اندل فاعل یا حمل بر صحت واقعیه؟ مگه این امام زمانه که بفهمه صحت واقعی چیه غیر واقعی چیه؟ اینم راجع به این مطلب عرض کردم دوستان. ما اگر میخوام نظر بدیم به همون، بله اگر عناوین ثانوی پیش بیاد، توجه میکنید، مثلا اگر بخوام حمل بر صحت اندل فاعل بکنیم مشکلاتی به وجود میاد، حرج پیش میاد، به هم میریزه خیلی از کارها، اون دیگه حالا بسیار خوب، اونو باید حمله بر صحت به قول آقایون واقعیه بکنه. فرض کنید یه مثلا معامله صورت گرفته، الان 10 دست گشته، حالا اینجا بخوام حمله بر صحت نزد فاعل بکنین، خب چه بسا این معاملات به هم میخوره، این معاملات به هم بخوره، بیا جمعش بکن، طرف رفته روش جواز گرفته، خونه ساخته، آپارتمان ساخته، اینو شما فضلای معاصر باید حلش کنید ها. فرض و بنزوی که بنده بی اطلاع نیستم که چی تو فقه داریم چی نداریم، یکی از گیرهایی که فقه ما داره اینه، این معاملاتی که گاهی وقتا در اثر اشتباه، حالا همش هم سوء ظن و یه حرفا نیست، در اثر اشتباه یه کاری صورت میگیره، یه معامله صورت میگیره، طرف میره زمین میخره، بهش میگن این زمین تو هست، این بیچاره میاد شروع میکنه با همین شهریه و تقسیمی و حالا قدیما با همینا میشد خونم ساخت، الان که دیگه حالا کلا هم نمیشه خرید، بعد میاد شروع میکنه ساختن، این پیش اومده ها، پرونده داشتیم، میگه به هر حال این بر اون بر قرض و وام و فلان، بعد معلوم بشه این زمینی که بهش مالکم یه تکه از این زمین بغلیه، یه تکه از اون زمین اون طرفیه، یعنی ایشون دو تا زمین رو چی؟ خراب کرده، دو تا زمین رو خراب کرده، این وسط دو تا زمین ساخته، ولی اون مالکم میگه من زمینم رو میخوام، حقم داره دیگه، چی میشه اینجا؟ اینم که دستش جای بند نیست، باید یه برزل بیاره خراب کنه ساختمان که میشه بکشش عقب، بگه باید میکشم هلش میدیم به اون برد، هل دادنی نیست که، تازه باید برگردنه به اول، این زمین مردم خراب کرده، اینجوری میشه. حالا اگر این مثلا باز فروخته باشه، یه عده رفته باشن مثلا برج سازی کرده باشن، دو دفعه اونا هر واحدشو به یه نفر فروخته باشن، یه دفعه این غربی ها دیدم تو حقوق فرانسه یه چیز دارم به نام احترام قراردادها، این احترام قراردادها که بعضیا فکر میکنه همون اصل تو لزوم خود ماست، نه، ما یه اصل لزوم داریم در معاملات که اگر شک کنیم اصل و لزومه، اصالت و لزوم که از عفو بالعقود اینا در میارن، نه اون نه، اصل احترام به قراردادها یعنی تو خود تقنین یه جوری قانون گذار کنیم که تا بشه قراردادها به هم نخوره، مثلا در همین جا بیایم میگیم این معاملات همه درسته، منطقه اون مشکل اول رو یه جور حل کنیم، حتی آسونم نیست حلش، بالاخره اونم زمین داره، زمینشو میخواد، این اگر اومدیم گفتیم قراردادها احترام گذاشته باشه ممکنه اونجا به اصطلاح ترمیم خسارت معتقد بشیم، عدالت ترمیمی میگن این روزا و این حرفا، به ترمیم خسارت معتقد بشیم، این مثلا تو فقه ما چقدر میتونه جایگاه داره، گاهی اصل صحت هم همینه، اگر یه همچون صحنه پیش بیاد که راه نداشته باشه ممکنه کسی قائل بشه به اصالت و صحه، و الا راه همینه که عرض کردیم، فقط باید حمله بر صحت اندل فاعل کرد. خب چه کار داریم میکنیم علما؟ داریم گزارش میدیم از اصالت و صحه، و میگیم ببین اختلافات در اصالت و صحت چقدره. این بحث، این گزارش سوم، البته طولانی هم شد، فکر کنم 3 صفحه شد. این گزارش سوم در واقع گستر شناسی اصالت و صحت بود. اختلاف اول این بود که اصل صحت مطلقا جاریه یا اونجایی که خیالمون از ارکان راحته، یادتون میاد؟ اختلاف دوم که دیروز خواندیم این بود که آیا اصل صحت در مقابل همه اصول جاری میشه یا فقط در مقابل اصل عدم نقل و انتقال میاد، وگرنه در مقابل سایر اصول مقاومتی نداره. اختلاف سوم این بود که الان ازش در اومدیم، آیا اصل صحت فقط در جایی است که اعتقاد من و اعتقاد فاعل یکیه و من باید هم کنم بر اعتقاد فاعل، یا کار ندارم از اصل صحت استفاده میکنم حتی در جایی که هم عقیده نیستیم. اینم از و اما گزارش چهارم، فکر میکنم دیگه انشالله آخرین گزارش باشه. گزارش چهارم هم خیلی قشنگه. ببینید گزارش چهارم، این دیگه بحث اختلاف نیستا، گزارش چهارم، نه اختلاف چهارم، گزارش چهارم. ببینید اصالت و صحه فی فعل الغیر، آیا منظور از اصل صحت در فعل غیر چیه؟ مثلا ببینید یه معامله صورت گرفته، من خواهم شما رو تمرین بدم، یه معامله صورت گرفته، ما شک داریم درست انجام شده یا نه، چون نمیدونیم ایجاب قبول داریم دیگه، ایجاب درست خوانده شده یا نه. بیایم اصالت و صحت در ایجاب جاری کنیم، بیایم انشاءالله که موجب درست خونده، بعد نتیجه بگیریم که پس بی درسته، این رفتار صحیحه یا نه، استناد کنیم به اصالت و صحت فی فعل الغیر و نتیجه بگیریم پس این فعل درسته، پس این معامله درسته. این چقدر فنیه. شیخ انصاری میگه که اصلا این کار فنی نیست، اصالت صحت فی فعل الغیر صحت و کل شیئن به حسبه، نه صحت به معنای علیت تام. مثلا اگر شک کردید ایجاب در بی درست خوانده شده یا نه، اصالت و صحت در ایجاب معناش اینه که اگر قبول بیاد بگید آقا این معامله درسته. شک میکنید درست بی تو گفت یا نه، اصلا بی تو گفت یا ابی اوکه گفت، ماضی گفت یا مضارع گفت، ماضی گفته باشه درسته، مضارع گفته باشه باطل. بگیم آقا این ایجاب رو حمله بر صحت بکن، بسیار خوب ایجاب رو حمله بر صحت کردم، آیا میتونم بگم پس معامله صحیحه؟ یا حمل فعل غیر که اینجا میشه موجب بر صحت، معناش اینه که اگر قبول بیاد و احیانا شرایط دیگری هم لازمه اونام باشه، این بی صحیحه. حالا اگر من شک دارم اصلا قبول اومده یا نه، آیا معنای حمل ایجاب بر صحیح اینه که بی صحیحه، یا حمل ایجاب فعل غیر بر صحیح در ایجاب اینه که این ایجاب صلاحیت دارد که اگر قبول بیاد صحیحه. یادتون باشد قبل از عید، قبل از اون تعطیلی فروردین، داشتیم که ما صحت جاری کنیم وسط عمل. میگفتیم میخواد صحت وسط عمل اشکال نداره، اما این معناش اینه که اگر بقیه اجزا بیاد نتیجه میده. حالا اینو دوستان چجور تعبیر کنیم؟ خودتون فکر کنید. اینجور بگیم، بگیم که صحت و کل شیئن به حسبه، یا بگیم مراد از اصل صحت در حمل فعل غیر بر صحت یعنی این فعل حمل بر صحت میشه. لول المانه، لو کان بقیه شرایط بیان و وقت اثر میده. به همین خاطر اگر فرض کنید بیع و شرا صادر شد از موجب، اما نمیدونیم قبض هم شده یا نه. یه مثال بزنید، بره جایی که قبض معتبره مثل باب هبه، آیا حمل عقد هبه بر صحت معناشه که پس قبض هم صورت گرفته، پس نقل و انتقال صورت گرفته؟ خیر. اینو دوستان مطالعه کنید ادامش رو. بازم رسائل، دیشب بنا بود که رسائل رو ببینید، امشبم از مرحوم شیخ ببینید و عرضی هم ما داریم، انشاءالله فردا عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین.
بقیه عمل نیاز نیست، یعنی فرض اونه که بقیه عمل صحیح باشه.